بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد سوم، صفحه 71. 754. تا می توانی شبها را بیدار بمان، که شبها قول خداوند در دل شدید است، و مؤمنان را هم به این امر توصیه کن. قرآن. و این وحی قلبی و عرفانی است که جاری است و مقامش هیچ از وحی جبرائیلی کمتر نه که بیشتر است، زیرا با ختم نبوت نعمت کامل شده است و فزونی یافته است، و برترین نعمت شنیدن صدای خدا و دیدن جمال اوست. 755. و خداوند با کسی سخن نمی گوید الا به واسطه وحی، و یا از پس پرده ای، و یا به واسطه فرستاده ای. قرآن. سخن گفتن خدا به واسطه وحی همان قرآن است، و از پس پرده هم سروش غیبی و وحی قلبی است، و به واسطه فرستاده هم سخن اهل معرفت و بصیرت و شهود است. و بدان که عشقی عمیق‌تر و نابتر و نورانی‌تر از سخن خدا در دل و جان نمی جوشد که مطمئن‌ترین و برترینش سخن جمالی و صاحب جمال است، که به واسطه شهود مستقیم ممکن می شود، و یا سخن اهل شهود، که کمترین امکان تحریف و خودفریبی و دخالت شیطان را داراست. 756. پس ای عزیز، دیدار وجه ربه الاعلا را جستجو و طلب کن، که همان گونه که آیات و معارفش ذکر شد، مستقیم ترین و سریع ترین و ناب ترین راه هدایت است، که به برترین خوشبختی منجر می شود، و این سخن خود خداوند در کتاب خود اوست که کسی در نزد من چیزی ندارد که طلب کند الا جمال اعلای مرا که خوشبختش می کند. سوره لیل. یعنی از خدا جز جمالش را نخواهید، که جمال خود شماست، و این است خوشبختی سریع، و این است توحید مطلق. 757. همه چیز نابود است و باقی جمال پروردگار توست، که صاحب تجلی ها و کرامت هاست. سوره الرحمن. پس آن که جلوه ای از جمال خداوند را دیدار کند، متصل به بقای جاوید شده است و جاودانگیش آغاز گشته است، و این است راز خوشبختی و پیروزی کبیر. 758. اینک دریاب که چرا عشق جنسی چون این عاقبت دردناکی دارد، و آیا حق است یا نیست، و نر و ماده چه ربطی به تجلی ماه و آفتاب و شب و روز دارد. سوگند به شب چون می پوشاند، و سوگند به روز چون آشکار می کند، و آن که نر و ماده را آفرید، و نیست احدی را در نزد او نعمتی که باز پس داده شود، مگر جستجوی شدید جمال اعلای پروردگارش، که به زودی او را راضی و خوشبخت می کند. 759. عشق جنسی و وصال و ازدواج اگر با تمام قوا و ادب و ایثار و رعایت حقوق الهی باشد، حاصلش لقاء الله است، چون محمد و خدیجه یا علی و فاطمه، و در غیر این صورت برپا کننده جهنم است، و اگر توبه شود پری به سوی عشق عرفانی است. 760. پس بدان که در عشق مردی به زنی کل کائنات و به خصوص ماه و خورشید در کارند، پس این کار به بازی و مکر و پلیدی نشاید. 761. آدم و حوا آفریده شدند تا عاشق شوند، و جهنم هم برای همین آفریده شد که دست از پا خطا نکنند و کائنات را به فساد نکشند. 762. پس بنگر که عشق مردان خدا به زن چگونه است. این است که این زنان پس از جدایی حق ازدواج دوباره ندارند، وگرنه نابود می شوند، به مانند کسی که از طبقه هفتم بهشت ساقط شود در جهنم. 763. پس بدان که بهترین وقت عاشق شدن صبح سحر است و اصل ظهر و تنگ غروب به وقت اذان، و در واقع اذان نیست الا اذن عاشق شدن. پس خوشا به حال کسی که عاشق اصل جمال شود بی واسطه و دلال، آن هم واسطه ای رذل و احمق و فاسد. 764. ای عاشق، بدان که تو عاشق جلوه‌ای از تجلیات حق تعالی شده ای، پس اینقدر حقیر و ذلیل و مبتذل و دریوزه مباش، خاشع باش و الهی باش و پاک و عزیز و کریم و عالی باش، مهربانی غیور و قهار و بیغش باش. 765. پس ای عاشق، چون عاشق شدی بگریز از واسطه عشق که او اصلاً چه می‌داند که عشق چیست. 766. و ای معشوق، ناز و عشوه و مکر و بازی و تجارت واگذار و تسلیم و مرید عشق باش، ورنه تا ابد پشیمانی و لعن کننده خیشتن. 767. ای عاشق، بدان که با خود خدا روبرویی. 768. پس اگر هر کسی در چشم من و از چشم من عاشق یا معشوق می شود، این است که خدا خود مقیم چشم من است و من جمال اعلای انسان را دیدار کردم، یعنی جمال عشق را دیدم، ولذا هر کسی در جمال من عاشق برخیشتن می شود. 769. من همه عاشقان و معشوقان را به سیمایشان می شناسم، زیرا عشق را دیدار کردم. 770. و اگر به قول قرآن کریم عارفان همه را به سیمایشان می شناسند، این است که اصل جمال همه انسانها را دیدند و لذا خلوص و ناخالصی جمالها را در می یابند که هر کسی به چه میزانی الهیست یا نیست. 771. و اگر امام موعود را ناجی بشر دانسته اند، به دلیل آن است که همه را عاشق می کند، عاشق بر خودشان. چون انسان عاشق بر خیشتن شد، صالح و عادل می شود، زیرا او جمال اعلای پروردگار است و در جمالش هر کسی جمال الهی خود را می بیند که شقی ترین منکران با او عداوت می کنند و خود را نابود می سازند و مابقی رستگار می شوند و به هر حال همه نجات می یابند و شقاوت و ستم از روی زمین رخت بر می بندد. 772. امام هم اگر امام است و ناجی و هادی و ملحق کننده انسانها به ذات الهی است، به دلیل آن است که جمال اعلای پروردگار است. کل امر هدایت از جمال پیر و امام است و آخرین داستان مثنوی مولوی قلعه ذات الصور ناظر بر همین حقیقت است، که چون آن سه برادر در جستجوی حقیقت به جمال مطلق رسیدند، فقط یکی از آنها در محضر آن تصویر ماند و همو هدایت یافت و ما بقی رفتند تا حقیقت آن جمال را بیابند، در حالی که حقیقت آن جمال خود همان جمال بود، ولذا آن دو برادر دیگر گمراه و نابود شدند، یکی به حساب علم و زیرکی خیش و دیگری به حساب تقوایش، ولی آن سومی که نه از علم بهره ای چندان داشت و نه از تقوا، عاشق شد و ماند و همو به حقیقت رسید. حرف آخر مولوی در مثنوی همان جمال پرستی است به عنوان صراط المستقیم هدایت. 773. آیا به راستی جمال امامان عارفان و حاملان نور هدایت چه ویژگی دارد؟ البته آن ماه را عده‌ای معدود آن هم در احوال ویژه‌ای شهود می کند. ولی غیر از این جمال این ماه نشینان به گونه ایست که منحصر به فرد بودنشان را هر کسی در می یابد بی آن که دلیلش را بداند. و این که هرگز فراموش نمی شود و در دل هر بیننده ای نقش می بندد و این نقش اگر توأم با اطاعت باشد منجر به هدایت می شود. و در غیر این صورت شاهدان در ادامه حیات ظلمانی خود دچار اختلال و تضاد می شوند و بدین طریق با صاحب آن جمال به عداوت می رسند. زیرا به تجربه در می‌یابند که اوست که مانع ادامه زندگی ظلمانی آنهاست. این از علل عداوت کافران و منکران با امامان و عارفان در طول تاریخ بوده است که گاه حتی جسم زندانی آنها هم خواب و آسایش را از ظالمان می‌ربوده و عاقبت به قتلشان می‌رساندند. 774 اگر علی علیه السلام می فرماید که صراط المستقیم ماییم، منظور جمال امام است که اساره کمال الهی اوست. جمال کمال. 775 عرض ملکوت همان عرضی که خداوند در کتابش مؤمنان را به آن دعوت می کند که عرض من وسیع است، در حکمت اسلامی به سرزمین حور قلیا معروف است. این سرزمین که قلمرو به پادشاهی حضرت خضر هم نامیده شده است که اکثر حکیمان اسلامی از ابن عربی و سهروردی و میرداماد و شیخ احمد احسائی از آن سخن گفتند، سرزمین جنات نعیم در قرآن است که مختص مخلصان یعنی عاشقان است. به راستی که مخلصین مقیم در جنات نعیم هستند که در آن نهرها جاری است. این سرزمین تحت شعاع نور جمال امام و عارف واصل شهود و حاصل می گردد و سرزمین وجودی این عشاق الهی است. وصف این سرزمین از زبان برخی از مریدان ائمه اطهار علیه السلام آمده است، از جمله فردی از شیعیان که به دیدار امام حسن عسکری علیه السلام رفته بود و ایشان را مقیم محله‌ای بدنام و کثیف دیده بود و به ایشان شک آورده بود. 776 این سرزمین حور قلیا یا عرض ملکوت و یا جنات نعیم قلمرو زندگی عشاق حق و مریدانشان است که البته چه بسا در آن زیست می کنند ولی جغرافیای آن را شهود نمی کنند تا مرگشان فرا رسد. 777 این جانب در سرآغاز واقعی نزول روح و نزول هو در دازگاره و شبی که امام زمان را دیدار نمودم، صبح آن شب از کلبه ام بیرون آمدم به قصد وضوء که به ناگاه سرزمین دیگری را مقابل رویم دیدم که غرق در نوری سبز بود. کل دازگاره در همان ساختار کلی خود ولی با محتوا و ماهیت بهشتی بود و ما به همراه آن کلبه بر دریاچه‌ای شناور بودیم همچون زورقی و این وضع تا زمانی که آنجا بودیم موجود بود که البته در همه حال آن را به وضوح نمی دیدم. ولی در تمام آن مدت‌ها شب‌ها تا صبح کلبه ما به وضوح بر روی آب شناور بود و ما گویی در قایقی می‌زیستیم و امواج آن را کاملا احساس می‌کردیم و میهمانان ما می‌ترسیدند و به سرعت از آنجا می‌رفتند و می‌پنداشتند که زلزله‌ای مدام جاری است. زیبایی روح بخش این سرزمین که قابل وصف نیست همان جنات نعیم است. 778 بنده سالها در اعماق جانم آشکارا صدای طوفان دریا و نهر آبی را می شنیدم و این همان جنات نعیم بود که به قول قرآن نهرها در آن جاری است که در حیات دنیا معمولا پنهان است و به همین دلیل جنت نامیده می شود که به معنای پنهان بودن آن است که گاه آشکار می شد به خصوص هنگام صبح سحر. حقاً سوگند به ماه و آنگاه که صبح می شود. سوره مدثر 779. جنات نعیم و بلکه همه درجات بهشتی حق و رضوانش تحت شعاع پرتو جمال اولیای الهی فتح می گردد، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علی و سلمان را دربی از درهای بهشت می نامید. این بهشت ها پرتوهای جمال اعلای پروردگارند که از جمال عشاقش بر زمین رخ می گشایند. 780. به همین دلیل در آن دوران ما در دازگاره اصلا گرسنه نمی شدیم و هر کسی که بر ما وارد می شد اعتراف می کرد که در بهشت است و بسیاری تاب نمی آوردند و می رفتند. در آنجا ما از زمین فاصله داشتیم و پایمان به خاک نمی رسید و در هوا معلق بودیم و تنها کسی که بیشترین برخورداری را از این وضعیت ما داشت و گاه مشاهده هایی هم حاصل می کرد خانم جوانی بود که در آنجا میهمانان را خدمت می کرد و همسر یکی از دوستان ما بود که البته شوهرش از آنجا گریزان و از این نعمت الهی محروم بود به دلیل کفرانش، ولی به هر حال در آنجا هم آن ازواج و اصناف ثلاثه موجود بود که گویی شرط انسانی واقعه و حضور پروردگار بود، همانطور که قبلا ذکرش رفت. 781. حکیمی گوید چون مرواریدی دیدی در کنارش بنشین تا خود مروارید شوی، مبادا که به دریا روی و مروارید سید کنی که غرق می شوی. این همان بیان مولوی در داستان قلعه ذات و صور است. پیامبر اکرم هم می فرماید که هرگاه که در نزد کسی آرام جان یافتی بمان تا حکمت یابی، زیرا او حکیم الهی است. 782. چون آنچه که هست و یافته و دیده می شود شکرش ادا گردد و قدرش دانسته شود، بایستیش رخ می نماید. بایستی ها اجر شکر بر هستی هاست. هستی استعلایی یا ترانسدانس به قول اگزیستانسیالیست ها از پدید شناسی هرمونیتیک کلامی فلسفی رخ نمی دهد، بلکه حاصل پدید شناسی عرفانی عاشقانه است و این هستی برتر همان عرض ملکوت است. 783. ادموند هوسرل آلمانی، پدر پدید شناسی غرب، جهت حصول به هستی استعلایی به تأسیس تقلیدواری از آکادمی افلاطون پرداخت که در آن محصلین فلسفه دو به دو به دیالوگ سقراطی می پرداختند. این بازی فلسفی که به عبث و شکست و رسوایی رسید در حقیقت تقلیدی بود از توصیف حکیمان مبهد بندر الیات در باب عرض ملکوت و گفتگوی ساکنانش که به اسرار گشایی می پرداختند. هرچند که این عرض ملکوتی یونانیان هم دستاوردی از حکمت مغانه ایرانیان بود به اعتراف هرودوت. 784. اگر دیالوگ سقراطی هم منجر به انقلاب عرفانی در جوانان امی کوچه و بازار می شد، به دلیل وجود جمال اعلای این حکیم الهی بود و همین امر موجبات محاکمه و قتلش را فراهم ساخت. اتهام و جرم او این بود که چرا مردمان را بر بهشت وجود وارد می کند و سپس آنان را بر علیه نظم موجود می شوراند. 785. سقراط حکیم نیز در اطراف خود بانی مثلث‌های عرفانی بود که اسرار وجود را می‌گشود و این حق آشکارا هرگز به واسطه شاگردانش افلاطون و ارسطو درک نشد و لذا کل حکمت سقراطی تبدیل به مجادلات کلامی و فلسفی و ریاضی شد و از حکمت الهی حکومت اسکندرانی پدید آمد که جهان را به خاک و خون کشید و اتفاقا ادابت ذاتیش با سرمنشه حکمت سقراطی وی را به ایران کشانید و تمام انتقام خود را از سرزمین مغان گرفت. درست مثل معاویه که خود سربرآورده از اسلام بود و انتقامش را از آل محمد گرفت. 786 تقلید افلاطون از توصیف عرض ملکوت مغانه و تقلید حسرل از این مقلد آدمی را به یاد این کلام خداوند می اندازد که درست پس از بیان رازگویی سگانه و پنجگانه مؤمنان به رازگویی کافران اشاره می کند که موجب گمراهی و رسوایی آنان می شود و در حقیقت رازگویی های کافران موجب حضور شیطان می شود در حالی که رازگویی مؤمنان موجب حضور خداست. رجوع شود به آیه های هفتم تا نهم از سوره مجادله. این تقلید فلاسفه کافر از حکیمان الهی اساس پیدایش فلسفه مادی غرب است که از افلاطون آغاز می شود که مولد تمدن الحادی غرب بوده است، همانطور که مشابه چنین تقلیدی را در خلفای بنی امیه و بنی عباس از پیامبر و امامان شاهد بوده این که آنها را می کشتند و سپس از آنان تقلید می نمودند. همانطور که سقراط را کشتند و به تقلید از او پرداختند، ولی آنچه که تولید شد شیطان بود. به قول حافظ، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. 787 عشق که نباشد از حکمت حکومت خونخاری پدید می آید و از علم دیبی به نام تکنولوژی رخ می نماید و از دین دادگاه های تفتیش عقاید و عواطف حاصل می شود و از عرفان دجال زاییده می شود و از اسلام معاویه و امرؤاس و از تشیع هم شاه عباس آدم خار و از عدالت هم استالین و قذافی و امثالهم و زناشویی هم می شود رذیلانه ترین تجارت جنسی و بهشت هم می شود فاحش خانه کازابلانکا و آدمیزاد می شود دیبی که همه شیاطین از او می رمند. 788 بدان که جهان هستی دو وجه دارد، وجه عاشقان عشق و وجه دشمنان عشق. پس هر دو وجه از عشق است و نوع رویارویی انسان با آن، و بدان که دشمنان عشق همان مقلدانش هستند. کافران و فاسقان با هم شدند از برای حیله ای همتای عشق. 789 پس بدان که کافران هم قدر و عظمت عشق را می شناسند ولی تسلیمش نمی شوند و بلکه می خواهند عشق را تسلیم و بازیچه خود سازند. این است که معاویه در وصف علی علیه السلام و یزید هم در وصف حسین علیه السلام اشعار عاشقانه می سرایند ولی تسلیم امرشان نمی شوند و لذا حتی علی رغم میلشان دستشان به خون عشق می آلاید. همانطور که آن خلیفه بزرگ علی رغم میلش دستش به خون جمال فطرت خدا آغشته شد و فاطمه زهرا را با کودکش در جنین کشت. 790 در اعتراف معاویه بس تأمل نما که راز همه کسانی است که ناخواسته قاتل عاشقان حق شدند که گفت: چون نتوانستم علی باشم معاویه شدم. این عشق استکباری و ابلیسی است. معاویه می‌خواست که به جای علی باشد، یعنی علی نباشد و او چون علی باشد. این احساس همه کسانی بود که در رابطه با علی گمراه و دیوانه شده و عاقبت بر علی تیغ کشیدند. 791 علی علیه السلام بیش از دیگران مایل بود که همه چون او شوند، منتها راهش را می نماید. از من اطاعت کنید تا چون من شوید، همانطور که سلمان شد. 792 اگر از عشق اطاعت نکنی خصم عشق می شوی، یعنی خصم خیشتن. 793 خر چون عاشق شود عرعر سردهد و جفتک پراند و همه را تار و مار کند. خر مباش، هر باش که چون عاشق شدی به پابوس عشق برو. 794 فرق ابن زیاد و هر همین بود. هر دو عاشق بودند، آن جفتک پراند و این چکمه برگردن نهاد و پای عشق بوسید و جمال عشق را دیدار نمود. 795 کسی نیست که جمال حضرت عشق ببیند و عاشق نشود. این هنر از آدمی نیست، از عشق است. هنر آدمی این است که تسلیم و مرید و خاکسار جمال عشق گردد. 796 چون جمال عشق بینی جز به جمال مپرداز و به اطراف و حواشی و بالا و پایین آن نظر مکن. این جمال در به بهشت معرفت و رستگاری توست. سعی کن که این جمله را نقش دل و ملکه ذهن خیش نمایی تا به وجه رب کل اعلا برسی، که این است سعادت ابدی. 797 این خداست که میگوید حقا قسم به ماه و شب که به پایان آید و صبح که آغازد. سوره مدثر. و این هنگامی دیدار با جمال قمری یار است و سپس جمال شمسیش، یعنی غروب ماه و طلوع آفتاب. 798 و سوگند به ماه چون قرص کامل شود، قرآن. و به زودی جمال پروردگار را دیدار خواهید نمود همچون ماه شب 14 در آسمان، رسول اکرم صلی الله. 799 و سوگند به ماه و خورشید که چون به هم آید، قرآن. و این ظهور جمال اعلای پروردگار است که جلوه دنیویش همان کسوف است، آنگونه که در کسوف بزرگ مشهد دیدار نمودم. 800 کسی این مطلب را در زندگی نامه ام خوانده بود و از روی تقلید مستقیماً به خورشید نگریسته بود و چشمش شدیداً آسیب دیده و نزدیک به کوری بود که به نزدم آمد و بهبود یافت. خلق را تقلیدشان برباد داد. و بدان که تقلید از کفر و بخل و جاه طلبی است و به ادابت می انجامد و کمترین حسی از عشق ندارد. 801 امام زمان هر کسی ماه رخ اوست و جز در رابطه با او هدایت نخواهد شد. این بدان و بیهوده در جستجوی امام برتر و دیگر مباش که به کار تو نخواهد آمد. امام تو کسی است که دستت به او برسد. 802 برخی به سودای کرامات می آیند و عدو می شوند و می روند. برخی به سودای حکمت و آثار می آیند و کوس انالحق می زنند و می روند. برخی به سودای شفاعت می آیند، سلامت خود می یابند و می روند تا گمراه تر شوند. برخی هم از روی کنجکاوی می آیند و پریشان می شوند و می روند. و اندکی به سوی جمال می آیند و می مانند و خدمت می کنند تا خود عاشق شوند. 803 بدان که کل عالم هستی در پایان جهان و کمالش در قیامت کبرا به جمال خداوند منتهی می شود. خوشا به حال آن که این جمال را در عالم خاک یافت و جستجو نمود و به حقش رسید. و فقط چنین کسی است که در قیامت هم تاب جمال او را دارد و بر رضوان جمالش وارد می شود و در غیر این صورت خود با صورت در آتش سرنگون می گردد. 804 و احمق تر از آن کسی نیست که برای جمال خدایش ناز می کند و چانه می زند. او را خواهی دید که در یوزه یک شقی دیو صفتی گشته تا به او نظری کند. 805 هر که یارش خوشگره جاش تو بهشته، منتها نه خوشگری که به زور جراحی پلاستیک و بتونه و بزک کاری قابل تحمل می شود، چون به کلی از خود پنهان می شود و بی صورت می گردد، همانطور که بی سیرت شده است. این سرنوشت انسانی است که تبدیل به ماسک می شود و این عین نابودی و خودکشی است که بخش عمده‌ای از بشریت مدرن به آن دچار است. همه نابودند جز جمال خدا. قرآن و آنکه این جمال را دیده و عاشقش شده است و نقش جانش گردیده است که خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند. 806 این دل است که باید به سوی او برود و سالک سیر الله شود و نیز جمال خاکی هموست که دلت را به سویش می کشاند و این حرکت جوهری سراسر جمالی و عاشقانه است و هر مرحله از این راه نیز با جلوه ای جدید از آن جمال تعیین می شود. پس راهبر و راه و مقصد همه جمالهای حق است و بلکه خود ره رو هم جلوه ای از جمال اوست. پس جز جمال نابود است. همه نابودند جز جمال او. 807 و اما این آیات را در سوره بقره بنگر که واضح تر از این سخن ممکن نیست و عاشقانه تر از این، آن هم از زبان خود خداوند که بسا که می بینم گردش و تغییر جمال تو را در آسمان، پس هر آن اعطا می کنیم به تو قبله ای که دوستش می داری. سوره بقره از برای هر کسی جمالی است که او روی آورنده آن است. سوره بقره یعنی تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه فقط به خاطر عشق محمد به جمالی از پروردگارش بود که در سمت آسمان مکه متجلی بود و عشق خداوند به جمال محمد در حالی که به جمال خدا می نگریست. چرا که باز به قول خودش هر کسی را هر جمالی که هست از روی کرده خدا به آن جمال است و بالعکس. در این معنا تا ابد بمان تا سر جمال و عشق و عاشقی را دریابی. 808 و خدای می داند که من هم همان جمال را در آسمان قبله مکه دیدم و سرنوشتم از آن جمال رقم خورد، یعنی همان جمالی که محمد صلی الله دیدار کرد و موجب تغییر قبله شد. پس بدان که اصلاً قبله یعنی چه؟ بدان که پروردگارت در قبله به انتظار توست. رسول اکرم صلی الله. 809 پس هر کسی را رویی است که از روی خداست و نیز این که هر کسی بر شکل خودش عمل می کند. پس کل اعمال و رفتار آدمی از جمال خود اوست که جمال خداست. پس همه اعمال آدمی از عشق جمالی است. پس همه سرنوشت ها از جمال است. 810 اصلا در معنای اذان هر نمازی تأمل کنید که چه خبر است. شهادت می دهم که جز الله خدایی نیست، یعنی این که من خدای را شهود کرده ام و به مشاهده ام شهادت می دهم. آیا این شهادت چه ارزش و اعتباری دارد برای کسی که خدای را شهود نکرده است؟ اگر شهادت به رسالت محمدی و ولایت علوی متعاقب آن نباشد، این شهادتی آشکارا کذب است، زیرا محمد و علی هر دو خدایشان را شهود کرده اند و به این شهود شهادت دادند. و چون یک مسلمان و شیعه به این دو تن اعتماد دارد، شهادت آنها را به زبان می آورد. ولی آیا چنین اعتمادی وجود دارد و چگونه پدید آمده است؟ 811 و چون این حد از اعتماد که خدای نادیده را از چشم امام خود دیده انگاری و شهود او را شهود خود بینی، مستلزم عشق به کسی است که خدای را دیده است و آن امامی حی و حاضر می تواند بود. ولذا رسول خدا فرموده که بی امام را صلات نیست، زیرا اذان و شهادت نیست، بلذا اذن ورود نیست، زیرا صلات ورود به حریم قدسی محضر پروردگار است. 812 اعتماد و باور به شهود الهی فردی که امام نام دارد کمتر از عشق نمیتواند باشد، یعنی رابطه مأموم با امامش از جنس عشق است که میتواند شهادت به وحدانیت خدا و رسول و ولی را حقیقی و شهودی سازد و وجودی، زیرا در عشق جایگزینی رخ میدهد و امام در مأموم قرار میگیرد و لذا مأموم به شهود امامش شهود میکند و این است معنای اعتماد به خدای نادیده و شهادت به او از جانب امام. امامی که عین توست، پس تو خود شهادت میدهی. در این معنا بمان. 813 پس فقط عاشقان را نماز است بلا غیر. 814 اگر حضرت آدم خلیفه خدا در عالم عرض شد، به اسم و لقب و عنوان تفویضی نبود، بلکه حاصل واقعی بود و آن لقای جمال اعلای الهی بود، چرا که آدم از روح خدا و صورت خدا و علم او آفریده شد و رضا توانست جمال اعلای الهی را دیدار کند، یعنی همان چیزی که همه ملائک از آن محرومند، از جمله خود ابلیس که ملک مقرب بود. و رضا خداوند به واسطه جمال خیش از آدم بیعت گرفت و واقعه الست و بربکم قالو بلا رخ نمود، یعنی به واسطه این دیدار بود که خلافت پدید آمد و عشق رخ نمود، زیرا هر که جمال ذات پروردگار را ببیند چون او می شود و این است معنای خلافت. 815 حدود 15 سال است، یعنی از زمان دیدار با جمال اعلای پروردگارم شبان روز ندایی از قلبم می شنوم که از من سؤال می کند که عشق یعنی چه؟ همه آثارم طی این سالها به مثابه پاسخ به این ندای قلبیم بوده است که این رساله حاضر به مثابه آخرین و کاملترین پاسخ به این سؤال است و به گمانم این رساله تا پایان عمرم ادامه یابد، زیرا تا همینجا به این نتیجه رسیدم که زین پس جز از عشق سخن گفتن کفر است و بیهوده گویی. 816 در این کتاب ده ها تعریف متفاوت از عشق عرضه شده است، ولی هنوز وجدان من راضی نشده است و شاید تعریفی از عشق موجب رضای من و همه عاشقان باشد که جمال عشق در جهان بیرون مشهود شود، زیرا بسیاری از علائم ظهور در سراسر جهان آشکار شده است ولی هنوز خبری از خود ظهور نیست. 817 تفاوت عشق عرفانی و عشق جنسی در جنسیت طرفین عشق نیست، بلکه در نوع مبادله آن است که بالا تنه ای باشد یا پایین تنه ای. 818 عشق از هر نوعی بالا تنه ای است، زیرا جمالی است و جمال همان صورت جمجمه است، یعنی صورت اندیشه و معرفت و ادراک است که البته منشأ اتصالش در سینه و دل است، یعنی عشق در دل برق می زند و در صورت مشاهده می شود، حال اگر این رابطه از همان منشأ خود یعنی دل و اندیشه برقرار نشود و جریان نیابد، به تدریج به پایین تنه می رود و در شهوت تخلیه می گردد و این پایان کار است. 819 برق عشق در دل است که صورت الهی ذهن را روشن می کند و این واقعه خود به خود ماهیت عشق را روشن می کند که دل بایستی در ذهن فهم شود. یعنی عشق برای آن است که دل را معقول و معروف کند و به سر بکشاند و تعالی بخشد، نه اینکه دل را مفعول کند و به گاییدن دهد و از پایین تنه به برون توف کند. 820 پس عشق واقعه دل فهمی است. دل که منظر و خانه خداست بایستی فهم گردد در ذهن که جمال پروردگار را بر صورتش نقش می‌زند، زیرا صورت همان صورت سر یا مغز است. این نیز تعریف دیگری از عشق. 821 دل فهمی همان خداشناسی وجودی است، همان خدایی که در جمال معشوق یعنی در صورت سر متجلی می شود که صورت عقل و معرفت و ذهن است. یعنی جمال نفس ناطقه است و نفس ناطقه هم حضور الوهیت خداوند در انسان است، به قول امام محمد باقر علیه السلام. 822 پس جمال هر کسی جمال نفس ناطقه یا مغز اوست که تحت شعاع نور دل عاشقی متجلی و مشهود می گردد تا مفهوم و معقول و معروف شود در رابطه صادقانه و رازگویی بین عاشق و معشوق. در این معنا بسیار تأمل کن که تعریف و توصیفی کاملا محسوس و معین و جسمانی از عشق است. 823 در حقیقت بالاتنه آدمی جمال مجسم حضرت عشق است در ظرف خاک، چون دل آدمی بیت الله الحرام ذات پروردگار است که در وجود مؤمن خلاق و فعال می شود که فرمود کل عالم هستی نمی تواند پروردگار را در برگیرد ولی دل بنده مؤمن می تواند. رسول اکرم صلی الله و جمال آدمی هم که به قول خود خداوند از جمال خداست. هر کسی را که روییست از روی خداست. سوره بقره. و نفس ناطقه آدمی یعنی مغز و ذهن او هم حضور الوهیت عرفانی خداوند است و صورت آدمی هم که علناً همان صورت ذهن اوست صورت پروردگار است. و عشق این حقیقت را عیان و ایمانی و عرفانی می سازد، آن هم تحت پرتو برق نگاه پروردگار از دل عاشق بر معشوق. 824 نیچه درست می گوید که اگر آدمی پایین تنه نمی داشت، در خدا بودن خیشتن تردیدی نمی داشت. آیا براستی پایین تنه آدمی با او چه می کند که او را کافر می سازد و خداوند را از قلم رو به حیات و هستی خود بر پشت بام آسمان فرافکنی می کند و گاه حتی خدای آسمانی را هم منکر می گردد؟ 825 به نظر می رسد که پایین تنه علاوه بر نیازهای خفتباری که در انسان پدید می آورد و الوهیت او را خدشه‌دار می سازد، مهمتر از آن عشق را در او به لجن می کشد و تباه می کند. یعنی همان واقعی را که الوهیت را در انسان آشکار و محسوس می سازد. و لذا اصولاً همه انسان‌های شکست خورده در عشق شدیداً افکار و اعمال کافرانه و فاسقانه پیدا می‌کنند و منکر هر اصالت و ارزشی در خیشتن و در دین شده و خالق هستی را هم انکار نموده و چه بسا ادابت می‌کنند. 826 آدمی در عشق به اوج عزت و اعتلای وجودی در نزد خیشتن می رسد و در سقوط و شکست عشق هم به غایت ذلت و پستی در نزد خود می رسد. و این ایمان و کفر به خیشتن در اندیشه و عمل عین ایمان و کفر به خداست. 827 و ظاهر کل این سقوط از عرش اعلای وجود به درک اسفل السافلین تقصیر پایین تنه است. اگر پایین تنه بشری نمی بود، همه عشقها جاودانه می شد. ولی در اینجا یک مکر و فریب ابلیسی وجود دارد که اتفاقاً به سال پایین تنه ای را وعده به جاودانه سازی عشق می دهد. و افسانه و جادوی شجره ممنوعه و سپس ندامت و توبه از آن. 828 عشق اگر در بالاتن خلاق گردد و تبدیل به نور معرفت شود، دوچار وسوسه ابلیس نمی گردد که به سال جسمانی و تولید مثل را راز جاودان سازی عشق پندارد. 829 به هر حال حتی اگر در وصال جسمانی مشروع و ازدواج هم خلاقیت عرفانی عشق ادامه یابد، پایین تن قادر به نابود سازی عشق نخواهد شد و اتفاقا این جاودانگی به عینیت و تجلی جسمانی جمال عشق خواهد رسید، همچون عشق ابراهیم و هاجر، محمد و خدیجه یا علی و فاطمه که نمونه های کامل عشق عرفانی در عین وصال جسمانی هستند که مولد امامت می باشند که جاودانگی عشق در دو جهان است. 830 هر عشقی اگر به ذبح عظیم و عید قربان خود نرسد جاودانه نمی شود، یعنی ذبح شجره که اسوه اش ابراهیم و هاجر و اسماعیل هستند. 831 اتفاقا بنیادی ترین و طبیعی ترین صورت عشق عرفانی که اساس شریعت الهی هم هست، ازواج ثلاثه زن و شوهر و فرزند است که چون سه نفر با هم راز دل در میان نهند، چهارمیشان خداست که در همه جا با آنهاست و آنها را از اعمال و امیالشان آگاه خواهد کرد. سوره مجادله. ولی متاسفانه این ازواج ثلاثه الهی باز همانطور که خداوند در ادامه آیات مذکور می‌فرماید تبدیل به ازواج شیطانی و اسرار شیطانی می‌شود و سر از جهنم و عداوت در می‌آورد، الا اینکه تحت ولایت و هدایت عارف واصلی به مثابه امام قرار گیرد و جمله اعضای آن اطاعت کنند. 832 اگر پایین تنه نمی بود، اصلا آدمی به چه چیزی امتحان می شد و تلاش و تقوا و جهادش چگونه می بود و میزان ارزیابی چه می بود و فرق انسان و ملائک چه بود که مسجود ملائک شود؟ اگر پایین تنه نمی بود، انسان هم یک خدای زمینی می بود که خود خداوند الوهیت خود را به او هدیه کرده است و همین. در اینجا هنر و ارزش انسان چه می بود و قدردانیش نسبت به خداوند چگونه می شد؟ پس بدان که همه ارزش ها و ضد ارزش ها برخواسته از پایین تنه انسان است و انسان ها به واسطه مجاهدت و تقوایی که در قبال پایین تنه خود به کار می گیرند ارزش و تفاوت می یابند و انسان فقط به دلیل این جهادش است که قدر الهی وجود خود را خواهد دانست و لایق آن خواهد شد و بدان که اساس استضعاف آدمی از پایین تنه اوست، یعنی از شکم و زیر شکم، و بهشت و دوزخ محصول دو نوع تعامل انسان با پایین تنه خیشتن است و علاوه بر این اصلاً خود عشق حاصل اسارت الوهیت در درک اسفل السافلین است و اساس درک اسفل هم پایین تنه اوست که او را اسیر خاک نموده است. 833 آنان که به دیدار ما امیدی ندارند تسلیم حیات دنیوی می شوند و از نشانه های غیبی ما محروم می گردند. سوره یونس، یعنی آنچه که انسانها را امید و قدرت می بخشد تا تسلیم و برده حیات دنیا که پست ترینش حیات شکم و خاص زیر شکم است نشود و عشق را به سکس معامله نکند و نزاد را به نژاد نفروشد، همانا شوق و امید به دیدار خدا و آیات الهی در حیات دنیا است. و این شوق و امید قبل از هر چیزی مستلزم معرفت و باور درباره لقای الهی در عالم خاک است که در همه مذاهب توحیدی از جانب علما و روحانیون رسمی به کلی انکار شده و بلکه الحاد خوانده می شود. 834 زمین و آسمان ها را آفریدیم و ماه و خورشید را مسخر نمودیم تا شاید دیدار ما را باور کنید. آیا به راستی زمین و آسمان و ماه و خورشید چه ربطی به دیدار خدا دارند؟ ربطش را قبلا نشان دادیم. 835 زنان شما کشتزار شمایند، پس وارد شوید بر کشتزار خود به هر شکلی که خواهید و خودتان را مقدم دارید و تقوای الهی را رعایت کنید و بدانید که دیدار کننده خداوند هستید و بشارت باد مؤمنین را. سوره بقره. آیا به راستی رابطه زناشویی چه ربطی به دیدار با خدا دارد؟ درباره واقعه توحیدی رابطه جنسی زن و شوهر و واقعه ارگازم جنسی قبلا سخن گفته ایم که اصلا علت و معنای این نیاز و اوج این رابطه به دلیل وقوع خلافت روحانی زن و شوهر در این رابطه است که به لقاء الله منجر می شود. پس رعایت اشد تقوای الهی در این رابطه از واجب ترین تقوا هاست. پس این پست ترین رابطه اسفلی می تواند منجر به عالی ترین واقعه روحانی یعنی لقاء الله شود. این بدان و این راز عظیم را گرامی شمار که هرگز در معرفت بشری تا به امروز بازگو نشده بوده است. 836 و نیز بدان که چرا زنا از بزرگترین معصیت هاست و شدیدترین عذاب ها را به همراه دارد. 837 عشق جنسی و جماع جنسی در ازدواج یکی از بزرگترین آیات بینات الهی است و یکی از مهمترین شأن نزول این آیه مکرر که نشانه های خود را در درون و برون شما بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است و خداوند شاهد و مشهود بر هر چیزی است. ولی در دیدار الهی تردید دارید. بدانید که خداوند بر هر چیزی محیط است. 838 بیش از 60 بار در قرآن کریم از دیدار با خداوند در امور حیات دنیوی سخن رفته است و افسوس که چشم و گوش و دل علما و مفسرین قرآن را چه پرده زخیمی گرفته است که باور نمی کنند. 839 خداوند آشکارا در سوره یونس تأکید می کند آنان که به لقای الهی امید و شوقی ندارند اصلا نمی توانند دل از دنیا بکنند و ایمانی راسخ داشته باشند و مشرک و منافق نشوند. یعنی کسی که عشق عرفانی ندارد ایمانی ندارد و اسیر دنیاست. آنان که امیدی به دیدار با خدا ندارند تسلیم دنیا شده و از آیات غیبی محروم و غافلند. سوره یونس و بر هر عاقلی مبرهن است که منظور از لقاء الله در قیامت کبرا و پایان جهان نیست. 840 هیچ حکم الهی در شرع مقدس نیست که بهانه ای برای دیدار با خدا نباشد. از ازدواج و نماز و حج و انفاق و صبر و توکل و جهاد و عدالت و سیر و سفر. و نیز هیچ بلایی نیست که شرایط این دیدار را مهیا نسازد به شرط پذیرش آن. 841 یاری دهید خودتان را به صبر در صلات که کاری کبیر است که جز بر خاک ساران ممکن نیست و آنهایی که امید به دیدار با پروردگارشان را دارند و روی به سوی اویند. سوره بقره. پس تکلیف نماز هم معلوم شد که باید به نیت لقاء الله باشد. 842 آنان که ایمان آوردند به راستی که پروردگارشان را ملاقات می کنند. سوره هود. یعنی مؤمنان حقیقی هر آن آماده دیدار با خداوند هستند. 843 و اگر در قلم این بنده حقیر به قول بسیاری از خوانندگان آثارم روح و نوری رسوخ کننده تا اعماق ذات وجود دارد که خواننده این آثار را تبدیل و متحول می سازد جز از عشق الهی نیست و این قلم را همو به دستم داده است تا شرح این عشق و لقاء کنم و از حضرت ایشان بسیار شرمنده ام که به جز از این حقیقت سخنی نگاشتم و یا سالها به طول انجامید تا یقین و شهامت ابراز این حقیقت را پیدا کنم و البته از بابت این تأخیر و تعلل ادبم نموده است. الحمدلله. همچنین از همه مؤمنان پوزش می طلبم از بابت این تأخیری که اساساً به دلیل نداشتن یقین کافی در حق بیان این حقیقت بوده است و بیماریم و بی کسیم و صفوف اشقیایی که از همه سو مرا محاصره کردند که نگویم و من چگونه می توانستم حق عشق او را ادا کرده باشم و دعوی عشق کنم و آن را اثبات نکنم. ادعاهایی بسیار کمتر از این ملازم امتحانات و بلایایی عظیم است و من که بارها مرده و کشته شدم و هنوز نفس می کشم، پس نگران چه باید باشم که خود پیشا پیش اعلان کرده است که هر که مرا عاشق شود عاشقش می شوم و هر که را عاشق شوم البته به قتل می رسانم و خود دیه او هستم. حدیث قدسی از زبان سر بریده حسین در مسجد شام در حضور یزید. 844 به یاد می آورم که در آن روزگار نزول روح و هو بود که طلبه ای برای مسئله ای به نزدم آمد و حدیث قدسی مذکور را برایم خواند و تفسیرش را پرسید که من اولین بار بود که این حدیث را می شنیدم که مات و مبهوت ماندم و گویی که این طلبه جوان فقط مأمور ابلاغ این حدیث به من بود و البته او این حدیث را جعلی می پنداشت زیرا که نمی توانست فهم کند که معشوقی عاشق خود را به قتل برساند و چون من پیشا پیش به قتل رسیده بودم به ذوالفقار محبوبش علی علیه السلام خود شأن نزول این حدیث بودم و گفتم یکیش خود من هستم که کشته شده این عشقم و البته که این شمشیر هر کسی را نمی زند که به قول حافظ قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود ورنه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود. نازنین طرز قدت در چمن حسن نزیست، خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود. آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع، جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. 845 حال که سخن به اینجا رسید بگذار اعتراف کنم که علت اصلی حدود 10 سال تأخیر در رسانیدن این رسالت الهی به شما عزیزان این بود که به دلیل غلظت و سنگینی بار معاصی و گناهان خود را مستحق و لایق نگارش و ابلاغ آن نمی دیدم و دستم می لرزید. تا اینکه این آیه را شنیدم که ما روح خود را بر هر یک از بندگان خود که بخواهیم نازل می کنیم تا مردمان را از برای دیدارمان بشارت و هشدار دهند. به هر حال نگارش شرح این عشق ما را به زندان کشاند، آن هم شب قدر 19 رمضان، و عجب حجامتی کرد از ما تیغش. آنقدر از ما خون رفت که پزشکان ما را جواب کردند و تخویل زندان نمودند و زندان هم ما را فوراً مرخص کرد تا نعش ما روی دستش نماند و خون من بی جهت گریبان گیرش نشود. نمیدانم این چندمین بار بود که به قتل رسیدم. فقط میدانم که دیگر خسته شدم از بس کشته شدم. و عجبا که هرچه بیشتر کشته شوم زنده تر می شوم از تیغش. تازه آن کشته شدنهای خارج از قلم رو به زمان بماند، یعنی کشته شدن در همه عاشقانی که کشته شدند از یحیی و حسین تا حلاج و طاهره. به راستی که کشتی عشق حق بر دریای خون سفر می کند. اول قرار نبود که کشته شوند عاشقان، ولی ظلم فاسقان این وظیفه را برگردن عاشقان گذاشت تا جبرانش کنند به درگاه عشق.